تو میزنیم که تو کتاب شعر چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی یه طرف حافظ و سعدی و بهار یه طرف ترانه ادامه دار یه طرف تابلوی خط میره ما یه طرف قیصر و شعر شهریار قلب یاد دل بر میخونه راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
باغ هنر
غنچه های گل سرخ و بی بهونه سر بریدن نفس باغ و گرفتن بال پروانه رو چیدن ما فقط چیزی نگفتیم گله گرگای وحشی که به بره ها زدن ابرای تیره واسه کشتن خورشید اومدن ما فقط چیزی نگفتیم ببین با ما چی کار کردن که عشق از یادمون رفته صداهامون رو دزدیدن که هم فریادمون رفته کی میدونه کدوم آخرین آغوش کی میدونه کدوم آخرین بوسه کی میدونه که یادش تو کدوم ویرونه میپوسه کیه که صلحو نمیخواد کیه که عاشق جنگه وقتی خونمون فرو میریزه کی پی لعاب و رنگ اونی که شکست داده اونی که شکست خورده هر دو بازنده جنگن اون که باخته اون که برده به نام حضرت عاشق به نام نامی دوست که هرچه هست از او هرچه نیست حکمت اوست دوستان عزیزم به شما سلام میکنم من شهاب شهرزاد هستم با افتخار و فروتن یک بار دیگر در پیشگاه شما با باغ هنر خیلی خوش اومدید شعر ابتدای برنامه رو پیشکش میکنم به بچه های فلسطین به تمام کودکان به قربانیان جنگ های نابرابر به تمام فرزندان این جهان که قربانی جنگ و ترورند و به یاد و خاطره داریوش مهرجویی و همسرش برنامه امروز به این دو عزیز پر احترام پیشکش می شود. ساعت 11:06 است. دوستان عزیزم به باغ هنر زنده رادیو ایران خوش آمدید. از شما دعوت میکنم امروز با ما صحبت بکنید. امروز روزی است که خبر خیلی ناگواری شنیدیم. دست کم در کنار همه این خبرهای ناگواری که میشنویم و درد میکشیم، خبر دیگری بر اندوه ما افزود. سوکی بزرگ نشست بر پیشانی همه ما که دوستدار فرهنگ و هنر و سینما و ادبیاتیم. خبر هولناک بود. کشف پیکر بیجان داریوش مهرجویی و همسرش در کرج، در اطراف کرج، در خانه شخصی، هنگام که دختر کم سن و سالشان بر بالین ظاهر می شود، بر جسد خونین پدر و مادر، و متوجه می شود که یک قتل اتفاق افتاده. داریوش مهرجویی رو کشتن و وای به اون روزی که یک کسی بیاد بگه من رفتم دزدی و نمیدونستم که چاقو به پیکر چه کسی میزنم. ما هنوز بیخبریم، از خیلی از جزئیات بیخبریم و پیوسته در این گونه موارد هم هر کسی از زن خود داستانی میپرورد و به هر حال نشانه ها رو کنار هم میگذارند و در این اندوه یک دیگر رو شریک میکنن. ما فقط تسلیت میگوییم، آرزو میکنیم که این مسئله ابعادش روشن بشه، این جنایت هولناک که در یک سرزمین اسلامی زن ایرانی تهدید میشود، زن شیعه تهدید میشود و یک کسی یا افرادی اجازه به خود میدهند وارد حریم خصوصی دیگران میشوند. دیگران کیستند؟ او سرمایه ملی ما بود. داریوش مهرجویی تکرار پذیر نیست و دومی نداشت. فقط یک کارگردان نبود، فقط یک فیلمساز ساده و فقط یک فیلمساز درجه یک و ممتاز نبود، فقط یک مترجم نبود، فقط یک نویسنده نبود. او به راستی برای همه ما یک سرمایه ملی بود. از شما خواهش میکنم از داریوش مهرجویی به ما بگویید و حرف بزنید. من هم سعی میکنم با هم در این باره صحبت بکنیم امروز. خبر مهمتری هم اگر سراغ دارید بفرمایید. در عرصه فرهنگ، هنر یک اتفاق هولناک افتاده. من داشتم با خودم فکر میکردم که براستی اگر مثلا این حادثه، این اتفاق برای یک سینماگر بزرگ در همین جایگاه، در هالیوود، در هر کجای دنیا افتاده بود، مثلا نامی مثل اسپیلبرگ، خب چه بازتابی پیدا میکرد، چه حساسیتی رو برمیانگیخت. حالا حساسیت البته برانگیخته است، یعنی این فضای مجازی رو باز میکنید میبینید همه دارن درباره قتل فاجعه آمیز مهرجویی و همسرش صحبت میکنن. خانم وحیده محمدی فر، یادت گوارا. آقای داریوش مهرجویی، یادت عزیز و گوارا. با هر دو پیوسته در تماس بودیم در این سالها به واسطه این که عزیزان، هر دوی این دو هنرمندان دوست داشتنی از شنونده های صمیمی و همیشگی برنامه ما بودند و این افتخاری بود همیشه برای ما. کما این که خانم محمدی فر بارها بخشایی از برنامه رو از کاف هنر رو، از باغ هنر رو، از شعرخانه این حقیر رو در صفحه خودشون به اشتراک می‌گذاشتند. بارها درباره آقای مهجویی و گاهی وقتها دیدگاه ایشان رو منتقل می‌کردند وقتی که برنامه رو شنیده بودند. دارم درباره یک نفر حرف می‌زنم به اسم داریوش مهجویی که برای همه ما خاطره ساخت. همین دو سه روز پیش با یکی از دوستان گپ می‌زدم، می‌گفتم که تو لازم فیلم دایره مینا رو ببینی. گفت از کی؟ از داریوش مهرجویی. گفتم دایره مینا زمانی ساخته شد که تو این مملکت خون خرید و فروش می‌شد، در سال‌های دور پیش از انقلاب، هنوز سازمان انتقال خون هم شکل نگرفته بود. داریوش مهرجویی کسی بود که فلسفه خوانده بود، یعنی فکرش کار می‌کرد، آمده بود تا حرف بزنه و دغدغه داشت. برای همین هم نگاهش به مسائل اجتماعی پررنگ بود. دایره مینا رو ساخت در وضعیتی که از معتادها، از آدمهای مریض و بیمار خون می‌خریدن قاچاقچی‌ها و می‌فروختن به نیازمندان. خون‌های آلوده و یک بازار آلوده شکل گرفته بود. مهرجویی فیلمی ساخت به اسم دایره مینا که این مسئله رو افشا کرد، باعث شد سازمان انتقال خون ایران شکل بگیرد. شما هم میتونید از خاطراتتون برای ما بگویید. یک کسی، یک هنرمندی کشته شده که مخالف اصیل خشونت بوده، فیلمساز ضد خشونت بوده، ضد تعصب بوده. فیلمسازی که، هنرمندی که ضد خشونت بوده، خودش قربانی بیرحم ترین شکل خشونت شده. این دردناکه برای همه ما. فقط فیلم بمانی از داریوش مهرجویی کافی است که بتونیم رویکرد ضد تعصب و ضد خشونت رو در این هنرمند، در افکارش، در نگاهش به هستی تشخیص بدهیم، بهش آگاه بشیم. همچنان فیلم‌های دیگری که ساخت و بازتاب‌های اجتماعی مختلفی هم برانگیخت. خودش یک فیلمساز بود، فلسفه خونده بود. از همون فیلم، مهمترین فیلمی که ساخت، گاو، تقدیر شد توسط چه کسی؟ توسط امام خمینی. از یک فیلم اسم برد امام فقط، اونم فیلم داریوش مهرجویی بود و تا آخرین فیلمش اثرگذار بود، تا آخرین فیلمش دغدغه داشت. مهمان مامان رو یادتون بیاد، الان دیگه گریمون میگیره که درک بکنیم چه کسی رو از دست دادیم، صرف نظر از اینکه همه با تمام سلول و با تمام اجزای روح و جسممون خواهان روشنگری هستیم، خواهان قدرت نمایی نهاد انتظامی کشور و نهاد قضایی کشور و نهاد امنیتی کشور هستیم، باید این درد رو بپذیریم که یک سرمایه بزرگ، یک سرمایه ملی از دست رفت. داشتم به یکی از دوستان فقط درد دل کوتاهی میکردم، بعد هم با عزیزان خبرنگاران صحبت میکنیم که در همین تهران مناطقی هستند که شما اگر بخواید وارد کوچه بشید از بیرون، نگهبانی وجود داره و نمیتونید به راستی نمیتونید وارد بشید تا هویتتون روشن نشه. اما یک سرمایه ملی در یک گوشه ای از این سرزمین زندگی میکرده است، تهدید هم شده است و حالا حواشی اگر دارد روشن بشود، متن اگر دارد روشن بشود، یک نگهبانی داشته، یک شهرک اونجا وجود داشته که نگهبانی داشته و با وجود همه اینها، این اتفاق هولناک، این ترور وحشیانه رخ داده. من سعی کردم احساسم رو بازگو بکنم، گرچه احساس از دست رفتن داریوش مهرجویی باور ناپذیر است. نمیخوام بگم اتفاقات مشابه رخ نمیده، آدمهای دیگر ممکنه بلاهای دیگر بر سرشون بیاد، اما ما داریم درباره کسی حرف میزنیم که تکرار ناپذیر است و هر کجای دیگر دنیا بود الان یک بمب خبری راه افتاده بود، همچنان که در اینجا هم این بمب خبری راه افتاده. ریشش این است که فرهنگ، ادبیات، سینما و هنر تکرار ناپذیر است و برای ما هویت ساز است. ساعت 16:14:55 است. شما شنوندی باغ هنر هستید. از راه تلفن ها با ما حرف بزنید، از راه تلفن ها 220-5009-220-486 با با ما صحبت بکنید، صدای شما رو بشنویم، احساس شما رو بشنویم در این لحظه ها و از رهگذر سامانه پیامگیر 30900 بخشی از صدای هامون رو بشنویم.
بچه
درش خوبه؟
آره
زندگی رو به راهه؟
نه زنم ازم طلاق میخواد.
عذیتش کردی؟
نه ازم بدش میاد.
تو چی؟
نه
آی 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 قلبت چی کرده؟ آخ 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 آخ
من از اومد گرد
نه هلا موندی غمخلی نداری
انسان از اون چیزی که بسیار دوست می‌دارد خود را جدا می‌سازد. در اوج خواستن نمی‌خواهد، در اوج تمنا نمی‌خواهد. دوست می‌دارد اما در این حال می‌خواهد که متنفر باشد. امیدوار است اما امیدوار است که متنفر نباشد. همواره به یاد می‌آورد که می‌خواهد چه فراموش کند.
بله، بخش‌های صدای مرحوم خسرو شکیبایی و فیلم هامون رو شنیدید. به نحوی اگر این فیلم رو به خاطر داشته باشید، گویی که نحوه قتل رو پیش بینی کرده است داریوش مهرجویی. نحوه درگذشت رو اونجا یک صحنه، یک گفتگویی دارد که در یک سردابه قرون وسطایی کسی به مسلخ برده می شود، سلاخی می شود، اتفاقی که شوربختانه برای خودش و همسرش افتاد. مصطفی محمودی سلام. سلام و خوش آمدیم.
سلام، یاد خداوند بخشاینده و مهربان. شهاب شرزاد عزیز درود بر شما. من هم سلام میگم به تک تک شنوندگان باغ هنر. بسیار متاسفم از این اتفاقی که افتاده دیشب و سینما ایران که از کارگردانان ارزنده خودش رو از دست داد. داریوش مهرجویی اگرچه شاید در چند سال اخیر فیلمی نساخت و شاید دیگه به خاطر مسئله سنش هم نمیتوانست به سراغ فیلمسازی برود، اما فکر میکنم که این پایان خوبی برای داریوش مهرجویی نبود. شهاب شهرزاد عزیز، در صحبتهای شما چند نکته بود که من لازم راجع بهش صحبت کنم. اول اینکه خب این روزها متاسفانه ما در فضای مجازی با انبوه فیک نیوز ها مواجهیم که هر مسئله ای رو دستاویز قرار میدن برای اینکه در واقع مخاطب بیشتری رو جذب بکنن. میخوام خواهش کنم عزیزانمون، شنوندگان عزیز که ما رو میشنون، حتما از این فیک نیوز ها، از این اخبار دوری کنن، اخبار رو از مجاری رسمی دنبال بکنن. و نکته که خود شما به درستی اشاره کردید، از روایت های مختلفی که ممکنه به هر حال حواشی به وجود بیاره بپریزن.
بله.
نکته دوم راجع به فیلم دایره مینا. دایره مینا در سالی که ساخته میشه، یک دو سال فیلم توقیف میشه به دستور شخص محمد رضا پهلوی به خاطر موضوع ملتهبی که داشت، و این نشون میده که داریوش مهرجویی به هر حال فیلمسازه دغدغه‌مندی بود. و در کنار اون اشاره
خدا هم فیلمش توقیف نمیشه، تقریبا فیلم های توقیف نشدهش خیلی کمن در طول کل فعالیتش.
چیزی به اون شکل نداشته و این یک اتفاقه. یا فیلم الماس 33 که یک فیلم به اعتقاد من خوش ساخته و خب کمتر دیدن علاقه مندان رو. شما به فیلم گاب اشاره کردی، یکی از بهترین اقتباس های ادبی در سینمای ایران.
بله.
شاید جالب باشه بدونید علاقه مندان داریوش مهرجویی و سینمای ایران که فیلم گاو اولین فیلمی بود که پای سینمای ایران رو به جشنواره‌های خارجی باز کرد. شاید خیلی از عزیزان و علاقمندان سینما ندانن که ورود سینمای ایران به جشنواره‌های خارجی با فیلم گاو داریوش مهرجویی بود که حضوری رو در جشنواره فیلم کن داشت در زمان خودش. فیلمساز دغدغه‌مندی بود، مسائل اجتماعی رو خیلی خوب موشکافانه در روایت‌های خودش در فیلم‌ها می آورد و در یک در واقع بستر طنز روایت می کرد به گونه‌ای که شاید شما خیلی از تلخی‌ها و نیشدرهایی که مرسی در داستانش و ساختار فیلمش می زد رو به دلیل مسائل طنز فیلم متوجه نمی شدید، مثل شاخص‌ترین فیلمش در این حوزه اجاره نشین ها که خب به هر حال یک فیلم شاید به تعمی بشه گفت کمدی انتقادی اجتماعی بود که جزو شاهکارهای سینمای ایران هست. احاطه داریوش مرشدی به فلسفه باعث میشه که ما رد پای فلسفه و تفکرات فلسفی رو در بسیاری از آثار این فیلمساز مشاهده بکنیم. در دو سه اثر متأخر مرجوی عملا دیگه خیلی پررنگه، اما باز ما میبینیم در فیلم هایی مثل سارا، در فیلمی مثل لیلا، در فیلمی مثل پری که بعضیش تازه اونها هم اقتباس ادبی خارجی هست، بحث فلسفه بحث پررنگی داره. مرجوی فیلم برای سینما ایران فیلم ماندگار کم نساخته. شاید علاقمندان سینما ایران خیلی ها که شهاب من و شما خاطرات مشترک داریم و صحبت کردیم با اونها به ما گفتند و میگویند که با هامون عاشق سینما ایران شدن، با اجاره نشین ها علاقمند سینما ایران شدن.
حمید هامون یک دیالوگ گفتگوی داشت: من خواب میبینم که در یک سردابه قرون وسطایی سلاخی میشوم. در خانه شخصی این اتفاق براش افتاد، مرد پاییزی رو میخواست بسازه. بعد از اینکه اون اندوه بر روحش نشست به خاطر اینکه سنتوری اون سرنوشت رو پیدا کرد، تصمیم گرفته بود داریوش مرجویی مرد پاییزی رو بسازه، ولی یک پایانی به او تحمیل شد، به مرد پاییزی در پاییز، با این اتفاقی که شوربختانه رخ داد و همچنان باور نکردنی و هولناک است. ما منتظریم، به عنوان آخرین صحبت میگم، واقعا یک مطالبه است، برای اینکه خیلی در سطح ما نمیتونیم که به مردم بگیم فکر نکنید و حدس نزنید و تحلیل نکنید و نشانه ها رو ارزیابی نکنید، ولی میتونیم از نهادهای رسمی بخوایم شفاف، جدی و قدرتمند ظاهر بشن. این شوخی نیست اصلا، این تهدید فرهنگ و تمدن ایرانه. یعنی بزرگترین فیلمساز زنده ایرانی کشته شده الان. ای کاش یکی میگفت ای کاش برخی بمیرند، کشته نشوند، یعنی اونم به این شکل. و به هر روی امیدواریم که این شفافیت رخ بدهد. خانم وحیده محمدی فر هم یک آدم بیازار، خوش انرژی بود، روانشناس بود، به بسیاری کمک میکرد. این روحیه رو داشتون من در فیلم نامه ها کمک میکردن. بله، بارها با ایشون صحبت کردیم در همین رادیو ایران، بارها با خانم وحیده محمدی فر مرحوم صحبت کردیم. به قدری انرژی مثبت منتقل میکردن که گفتن نداره. از این روز یادشون رو دوباره گرامی و گوارا میداریم و واقعا متاسفیم، تسلیت میگیم، این فاجعه هولناک رو، این ترور وحشتناک رو تسلیت میگیم. امیدواریم که تبعات این مسئله به طوری جدی قدرتمندانه از طرف نهادها شکل بگیرد که امنیت، احساس امنیت برگرده و واقعا احساس سرعت در رسیدگی به موضوع رو مردم و علاقمندان حس بکنن و جوانب مسئله هم روشن بشه. مصطفی جان خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودی در این بیان سوک.
خواهش میکنم. فقط من به عنوان کلام آخر و خداحافظی این درخواست رو از همه عزیزان علاقمندان داریوش مرجویی، علاقمندان سینما ایران داشته باشم که یک مقداری از فضاهای هیجانی پرهیز کنیم، اجازه بدیم که نیروهای انتظامی، نیروهای قضایی، نیروهای امنیتی در واقع کارشون رو با آرامش انجام بدن، فشاری وارد نشه تا انشالله همه جوانه به قضیه روشن بشه و عاملان و قاتلان به مجازات خودشون برسن. اما این مسئله چیزی از درد سینمای ایران رو به هر حال کم نمی کنه. آرزوی موفقیت دارم برای همه شما عزیزان. حسرتون بخیر.
خدا نگهدارت. اما در روز عصای سفید تینا میرکریمی رفته است به سراغ، چون میدانید ما تعداد قابل توجهی از عزیزانمون که دوستشون می‌داریم نابینا هستن و دوستم ندارن که بهشون گفته بشه روشن دل یا اصطلاحاتی از این دست. واقعا به خیلی هاشون بر میخوره، چون از نزدیک من به خیلی از عزیزان ارادت دارم. دوست نابینایی داریم شنونده برنامه، از استادان ادبیات هستن، کتاب ها نوشتن و در این زمینه با ما پیوسته در تماس هستند. بنابراین بدونید که همه شما رو یک به یک دوست می‌داریم. عزیزانی که همراه هستین با این برنامه، به شما احترام گذاشته تینا میرکریمی به سراغ یکی از هنرمندان نابینای عزیز کشورمون رفت.
امروز 23 مهر ماه برابر با روز جهانی نابینایان یا عصای سفیده، روزی که برای یادآوری توجه ویژه به این گروه افراد در نظر گرفته شده تا همه ما همیشه و در طول سال از مهارت‌ها، توانمندی‌ها، اندیشه و هنر افراد نابینا غافل نشیم. به این بهانه با یکی از هنرمندان نابینا هم کلام شدم. آقای جباری جوانی هستند که این روزها در دو بخش موسیقی و نمایش نامی شناخته شدند.
بنده علی جباری هستم، متولد سال 1360، یکی از شهرهای اطراف اصفهان به نام دیزیچه و فارغ التحصیل رشته موسیقی از دانشگاه سوره تهران در سال 85 و دارای معلولیت نابینایی و فعال در عرصه موسیقی و نمایش.
معلولیت نابینایی شما مادرزادی بوده یا بر اثر یک اتفاقی بود؟
بله، به طور مادرزاد به دلیل ژنتیک و متاسفانه ازدواج فامیلی، که متاسفانه ما همچنان شاید از این کشور ما ازدواج فامیلی زیاد اتفاق میفته.
بفرمایید، از علاقه مندیتون به موسیقی که از چند سالگی شما فراگیری هنر موسیقی رو آغاز کردین؟
من به طور جدی از زمانی موسیقی رو آغاز کردم که وارد هنرستان موسیقی شدم. در سن 16 سالگی هنرستان موسیقی اصفهان وارد شدم. البته قبل از اون هم فعالیت‌های خیلی اندکی مثل حضور تو گروه سرود مدرسه اینها داشتم، ولی فعالیت جدی رو از هنرستان شروع کردم و بعد از اون هم دیگه در رشته موسیقی ادامه تحصیل دادم و همینطوری دیگه زندگی من گره خورد با موسیقی.
چطور ساز رو فرا گرفتید؟ چه تعلیماتی برای شما وجود داشت که تونست این فراگیری رو براتون ساده تر کنه؟
متاسفانه من چون تصمیم گرفتم، حالا دیگه صرفا بحث مثلا آموزش گوشی اینها نبود، تو دوره‌ای بودیم که امکانات بسیار کم بود. کلمه متاسفانه ای که گفتم به این دلیل بود، زمان ما منابع تحصیلی بسیار بسیار ناچیز بود و خب من باید حتما نوت فرا میگرفتم، قطعه‌ای که میخواستم نوتش رو تهیه میکردم. با کمک که از دوستان گرفتم، همیشه از همکلاسی‌ها و حالا به هر سختی بود سعی کردم که منابع رو تهیه کنم. اینها در واقع نوت‌ها رو به خط بریل می‌نوشتم، حفظشون می‌کردم و می‌زدم. و خب یک بخشی از موسیقی هم در هر حال چون با گوش ارتباط داره به صورت گوشی فرا گرفتم.
و این روزها چه می‌کنی؟ شما هنر خودتون رو به بسیاری از مخاطبان ارائه کردید، بیشتر برامون بگین.
من از اواسط دوره دانشجویی بیشتر با بچهای تئاتر و نمایش در ارتباط شدم و عملاً تخصص من شد موسیقی نمایش و حدود 17 ساله که به صورت جدی موسیقی نمایش دارم کار میکنم و با بسیاری از گروه نمایشی همکاری داشتم و کم کم خودم روی آوردم به این که حتی کارهایی مثل خیمه شب‌بازی را بیشتر بهش بپردازم، کارگردانی انجام بدم و سعی میکنم تو شرایط سختی که کرونا به وجود آورده بیشتر یه سری کارهای تحقیقاتی انجام بدم، به تحقیقات در زمینه موسیقی و موسیقی نمایش بپردازم. و همینطور یک گروه موسیقی نابینایان من سرپرستیش و بر عهده دارم که همراه با این گروه ما یه تعداد اجرایی خارج از کشور هم داشتیم، کما بیش سعی میکنیم که کارهایی را تولید داشته باشیم.
و چه کردید که موضوع نابینایی تأثیری در زندگی حرفه‌ای شما نداشته باشه؟
من از زمانی که پی بردم دارای مشکل بینایی هستم و نابینا هستم، همیشه سعی کردم که به چگونگی فکر کنم تا چرایی، یعنی به جای اینکه ذهنم معطوف به این بشه که چرا این اتفاق برای من افتاده، چرا من این مشکل رو دارم، به این فکر کردم که خب شرایط الان اینه، با این شرایطی که هست چگونه باید مسیر زندگی طی بشه، پیشرفت چگونه باید اتفاق بیفته. و بر این اساس همیشه سعی کردم که اول به نقاط مثبت فکر کنم و روحیه قوی داشته باشم و بعد به این فکر کنم که مسئله نابینایی من صرفا یک تفاوته، که حالا تفاوت میتونه اصلا خوب یا بد هم بهش نگاه نشه، تنها اتفاقی که افتاده نحوه زندگی و نحوه یک سری مسائل زیستی متفاوت شده، ولی به عنوان یک عضو جامعه من هم میتونم که توی این جامعه فعال باشم، نقش داشته باشم و